بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 20 درباره جواز تبرع کف و کفاره بود که آیا اگر کسی کفاره به عهده اوست دیگری میتواند تبرعا تأدیه کند یا نه، آیا مطلقا جایز است یا مطلقا جایز نیست، یا بین تأدیه کفار از میت و حی فرق است. مبادی تصوری بحث این بود که بین اهداء ثواب و بین تبرع و بین نیابت فرق است، فرق جوهری این سه عنوان گذشت. یکی از مطالبی که باز مربوط به مبادی تصوری بحث است تا محل نزاع خوب مشخص بشود این است که بحث در خود اون فعل است نه مال، یعنی این کاری که واجب است این کار را خود شخص باید انجام بدهد یا دیگری از ناحیه او انجام داد کافی است. سخن در مال نیست، زیرا اگر چنون که یک تکلیف مالی به شخصی متوجه شد، خواه اون تکلیف به عین مال تعلق بگیرد خواه به ذمه مکلف تعلق بگیرد، لازم نیست از مال خود مکلف ادا بشود. از مال دیگری اگر ادا شد به اذن مالک او هم صحیح است. مثلا خمس که یک تکلیف مالی است، زکات که یک تکلیف مالی است و به عین مال تعلق میگیرند، مکلف در تأدیه خمس و زکات لازم نیست که از مال خود بپردازد. اگر دیگری مالی را به او هبه کرد، تملیکش کرد، بعد او به او گفت این مال را بگیر و خمس و زکاتت را تأدیه کن، یا نه اصلا به عنوان خمس و زکات برای تأدیه خمس و زکات به او نداد، یه مال رو به او هبه کرد، همین که این شخص مالک اون مال شد میتواند ادا کند. و اگر هم دیگری اجازه بدهد بگوید از مال من ذمه خودت را تبرئه بکن، بازم جایز است. غرض آن است که اگر یک تکلیف مالی به عین مال تعلق بگیرد نظیر خمس و زکات، یا به ذمه تعلق بگیرد نظیر زکات فطر، لازم نیست از مال خود شخص مکلف ادا بشود. اگر از مال دیگری ادا شد کافی است. مثلا همین شخصی که بر او خمس یا زکات فطر یا زکات مال واجب شد، کسی را نائب میگیرد و تو از طرف من معزونی که این دین مرا ادا کنی. حالا اون شخص هم میتواند از مال این بگیرد هم میتواند از مال خود بپردازد. پس اگر نائب، وکیل و مانند آن از مال خودش ذمه مکلف را تبرئه کرد کافی است. اون چه که مهم است آن است که این ادای زکات به خود این مکلف استناد پیدا کند، حالا یا مباشرتاً یا تسبیباً به وسیله توکیل و استنابه و مانند آن. پس یه مطلب که فرق جوهری اهدای ثواب و تبرع و نیابت بود که در بحث دیروز گذشت، یه مطلب دیگر آن است که در ادای حق مالی لازم نیست از مال خود مکلف ادا بشود، از مال دیگری هم ادا بشود کافی است. و اگر گفته شد مثلاً کفاره خصالی دارد که یکی از اون خصال عتق رقبه است و اگر کسی بخواهد از مال دیگری عتق رقبه بکند، لا عتق الا فی ملک جلوی او را میگیرد، جوابش این است که این لا عتق الا فی ملک یا ناظر به آن است که اون عتیق باید مملوک باشد، لذا حر را نمیشود آزاد کرد. لا عتق الا اینکه اون عتیق و اون معتق ملک باشد، لذا حر قابل آزاد شدن نیست. یا ناظر به این است که لا عتق الا فی ملکن، یعنی اون معتق باید ملک، مختار، زمامدار عتق باشد. نظیر لا بیع الا فی ملکن، لازم نیست بایع مالک باشد، همین که بایع ملک بود کافی است، یعنی سلطه داشته باشد بر بیع. حالا یا مال خود اوست، یا وصی است، یا متولی وقف است، یا وکیل است و مانند آن. مبیع ملک است، نظیر خمر و خنزیر نیست. بایع ملک است نه مالک، لازم نیست مالک باشد. که خب اگر متولی ملک بود، گرچه این ملک مال متولی نیست، ولی او سلطه بر فروش دارد. اگر او وصی بود برای میت در فروش اموال اون ثلث او، این ملک هست. این چنین نیست که اونجا زیرنویسی شده باشد لا عتق الا فی ملک ان یکون البایع مالکن، که در همه موارد بی صحیح است در حال که مالک نیست. اینجا هم لا عتق الا فی ملکن یا لا عتق الا فی ملکن. لا عتق الا فی ملک یعنی اون عتیق باید مملوک باشد، یعنی حر قابل عتق نیست. این یک. لا عتق الا فی ملکن، اون معتق باید ملک باشد، معزوم باشد، سلطه داشته باشد بر عتق. حالا یه چون مالک عبد است، یا وصی است، یا وکیل است، یا ولی و قیم صغار است، در این کار میکنه، از طرف اونها میفروشد. در مسئله کفاره که از لا او عتق است، این شخص باید سلطه بر آزاد کردن داشته باشد. حالا یا عبد مال اوست، یا مالک عبد به این شخص اجازه میدهد، میگوید من به شما اجازه دادم که به عنوان کفاره بنده مرا آزاد کنید. کافیست دیگر. مثل این که اگر مالکی به مکلفی که اطعام ستیم بر اوست، او بگوید که من به شما اجازه میدم که شما 60 مستمند را تو خونه من دعوت کنی، خب هم کفاره اطعام ستیم مسکین است دیگر. لازم نیست که انسان در خانه خود دعوت کند، از مال خود دعوت کند، همین که معزوم باشد کافیست. یک کسی میگوید که آقا شما 60 مهمان را به خانه من دعوت کن، من اجازه دادم. این شخص نیت کفاره اطعام ستین میکند، دعوت میکند 60 مستمند را در خانه دوستش دعوت میکند. او هم تملیک کرد، اباهم کرده برای اون کار رو. خب پس لازم نیست که از متن مال خود شخص خارج بشود، همین که شخص معزوم بود در این کار کافی است. پس این دو امر مفروغان هست. الان بحث محوری آن است که مرحوم شیخ طوسی در مسئله در بحث دیروز اشاره شد که سوال است که آیا تبرع کفاره از کسی که کفاره بر اوست جایز است یا نه. این را آمدن بین حی و میت فرق گذاشتن. روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه تبرع از طرف میت جایز است در بحث دیروز خونده شد، نسن و فتوان مورد پذیرش است. یعنی هم روایت فراوان هست که دین میت را، چه دین مالی چه دین عبادی را، می شود تعدیه کرد تبرعا، و هم از در قول اختلافی نیست. لذا صحابه رو رضوان الله علیه فرمودن به این که تبرع کفاره از میت جایز است، این دیگه هیچ محضوری نداشت، کسی هم مخالفت نکرد. عمده تبرع تکفیر است عن الحی، یعنی کفاره دادن از طرف انسان زنده. مرحوم شیخ طوسی به صراحت هم در جلد اول مبسوط تشریح بکرد به اینکه جایز است مطلقا، هیچ فرقی بین صوم و غیر صوم نگذاشت، که تبرع از حی در کفاره جایز است، فرقی بین صوم و غیر صوم نیست. محقق در شرایط اگر ملاحظه فرمود راشی در بحث کفارات شمین صوم، این بخش از کفارات دارد به این که کفاره، چه کفاره جمع چه کفاره تخییر، بالاخره عتق رقبه است و صوم یوم است و اطعام ستین مسکین، یا گاهی هم صوم سمانه تعشر است. اگر کفاره عتق بود، اطعام بود و مانند آن، تبرع پذیر است. ولی اگر کفاره صوم بود، به شرط وفات و فوت اون شخص نیابت به تبرع پذیر است. تا مکلف زنده است نمیتوان از طرف او کفاره روزه داد، روزه گرفت. ولی اگر زنده است میتوان کفاره عتق رقبه، کفاره اطعام ستین مسکین داد. برابر این اگر کسی کفاره جمع به عهده اوست، ممکن است بعضی ها تبران عتق را به عهده بگیرند، بعضی ها تبران اطعام ستین مسکین را، خود او هم صوم شهرین متابعین را. و این که در بحث عجز گفته شد اگر از کفاره عاجز مون به تصدق به ما امکن منتقل می شود و از اونجا هم عاجز مون به استغفار منتقل می شود، منظور عجز آن است که چیزی که مسقط تکلیف است اگر در رتبه سابق مقدور این شخص نبود به رتبه لاحق می رسد. اگر تبرع کافی بود و متبرع پیدا شد، این چنین شخص عاجز نیست. برای اینکه اگر تبرع هم نظیر استناب جایزه است، خب ذمه او با تبرع تبرئه می شود. بنابراین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودند که تبرع از در کفار تبرع از هر جایز است مطلقا، چه اون کفار صوم باشد، چه عتق رقبه باشد، چه اطعام ستین مسکین. مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکین از یک طرف و صوم از طرف دیگر فرق گذاشتن. گفتن به این که در عتق رقبه و اطعام ستین مسکین مطلقا از هر جایز مطلقا جایز است، ولی در صوم به شرط وفات مکلف جایز است، یعنی از هر جایز نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف وفاقاً للشیخ در مبسوط و خلافاً للمحقق فتواش این است که مطلقا از طرف هر جایز است، چه عتق رقبه و اطعام ستین مسکین که مسائل مالی هم و چه صیام که مسئله عبادی است، هر سه اینها جایز است. مرحوم صاحب مدارک از کسانی است که به جد در برابر مرحوم علامه ایستاده است و مسیر فکر خیلی ها را برگردوند. مرحوم محقق در متن مرحوم صاحب مدارک در شرح شرایع حرف علامه را که نقل میکند، میفهمد به این که علامه استدلالش این است که این کفاره دین است، این سورای مسئله، و هر دینی قابل تبرع است، این کبرا، پس کفاره قابل تبرع است، این نتیجه. بعد میفرمان به این که اگر دین مردم که حق و ناس است قابل اسقاط با تبرع است، دین الله که مبنی بر تخفیف و سهولت است اولاست که با تبرع ساقط بشود. این سخنان را صاحب مدارک در مدارک از علامه نقل میکند. بعد میفرماد به این که هر دو بیان علامه ممنوع است. اما این که فرمودید کفاره که دین خداست شبیه دین مردم است، یه قیاس است، این قیاس محض، یه قیاس صرفی است که ما هرگز به او فتوا نخواهیم داد. والاولویت المدعات ممنوعه، اینم که گفتید دین خدا بهتر از دین مردم قابل تبرع است، اینم ممنوع است. به چه دلیل؟ فرق جوهری دین خدا با دین مردم این است که دین خدا امر عبادی است، امر عبادی متقوم به نیت است و اساس عبادات برای تدهیر روح خود مکلفین است، او باید نیت کند. به چه مناسبت دین الله اولاست از دین ناس؟ مرحوم صاحب مدارک در جلد ششم مدارک طبع جدید صفحه 122 بعد از اینکه تفصیل را از مرحوم محقق نقل کند، فرمایش صاحب مدارک این است که الاصح عدم و جواز تبرع به تکفیر عن الحی مطلقا. چرا؟ یه استدلال اصولی میکند، برابر اون استدلال اصولی بگد به اینکه خود مکلف باید امتثال کند بلا غیر، لأن الامر به تکفیر انما توجه الى فاعل الخطیئه فلا يحصل الامتثال به فعل غیره. این همان بحث اصولی معروف است که اگر امر متوجه شخص معین شد او باید امتثال کند، همونطوری که ظاهر امر تعیین است نه تخییر، ظاهر امر عینیت است نه کفایت، ظاهر امر این است که خود اون شخص باید انجام بدهد نه اینکه امر باشه او انجام بدهد یا غیر انجام بدهد. حالا که او بود انجام بدهد دو قسم است، یا مباشرت است یا تسبیب. مباشرت و تسبیب در مقابل تبرع است. تبرع اینه که دیگر هیچ اطلاع ندارد، امر به او استناد ندارد، بیگانه از طرف او قصد میکند کار را انجام میدهد. ولی تسبیب آن است که خود شخص دیگری را نائب میگیرد، دیگری را وکیل میکند. خب اگر کسی غیر خود را وکیل کرد، نائب گرفت، فعل او به فعل موکل و مستنیب استناد دارد، ارتباط دارد. فرمایش صاحب مدارک همون فرمایش معروف و اهل اصول است که ظاهر امر این است که خود این شخص انجام بدهد و مطلق هم هست. یعنی اگر مولا به زید گفت سل رکعتینه، این زید باید دو رکعت نماز بخواند، این اطلاق دارد چه اینکه امر از طرف زید بخواند یا نخواند. بالاخره زید سل رکعتین متوجه او شد. اینجا هم که فرمود اعتق رقبتن او اطعم ستین مسکینن او صم شهرین متتابعینه، این امر متوجه به کسی است که افطر فی شهر رمضان متعمدن. من افطر فی شهر رمضان متعمدن فعلیه اطق رقبه او اطعام ستین او صوم شهرین متابعین. چش دیگری از طرف او بکند چه نکند، این امر متوجه او مطلق است. یعنی در هر دو حال او مکلف به ادای این کفاره است. خب پس دلیل کسانی که میگویند تبرع کافی نیست همین اصلاحات ادله متوجه است. اما مرحوم شیخ در مبسوط برهان اقامه نکرده، علامه است که برهان اقامه کرده. براهینی که علامه اقامه کرده یا برهانی که علامه اقامه کرده، دیگران چند دلیلی افزودن که این رو بازتر کردن. مرحوم علامه فرمود به این که این کفاره دین است، این صغرا. در ادای دین لازم نیست شخص خودش انجام بدهد یا نائب بگیرد، دیگری اگر ذمه او را تبرئه بکند کافی است. دین الناس این چین است، دین الله اولا و احق است چون مبنی اون را تخفیف. این سخن اجمالی مرحوم علامه را متأخرین بعدی باز کردن، گفتن ما روایات فراوانی داریم که تکالیف الهیه را دین میداند، این صغرا. و باز روایتی داریم که میگه دین الله حق و ان یغزا، این کبرا. صغرا و کبرا را نس تعیین کرده. این چه این نیست که ما با قیاس آمده باشیم گفته باشیم تا صاحب مدارک باید هازا قیاس و محض. صاحب مدارک همونطوری که تو بحثای رجال خیلی جدی صحیح اعلایی است، تو بحث هم خیلی متقن سخن میگوید. خب خیلی سخت بود اون روزها در برابر علامه انسان چینچین بیستد و اینا رو میگن مجتهد نوآور. این که میگن ره چنون رو که ره روان رفتم، اینا رو میگن ره رو، نه هرچی دیگران گفت شما هم بپذیرید به اینکه ره چین است که ره روان رفتن. اگه هرچی دیگران گفتن شما بپذیرید که راه دیگران رو نرفتید، برای اینکه اقدمین هم هرچی گفتن اگر قدما میپذیرفتن که علم فقط ترقی نمیکرد. قدما آمدن کاملا در برابر اقدمین ایستادن، در بسیار از مسائل اونا تخدیه کردن، این شده راه پیشرفت فقه. متأخرین هم آمدن حرفای قدما رو تخدیه کردن، این شده پیشرفت فقه. معنای ره چنان رو که ره رو، یعنی اون که اهل راه هست ببین چی میره، او نقاد است، او اعتراض میکند، او پرخاش میکند، او محققانه نوآوری داره. شما این کارو بکنید، نه ره چنون رو چنون ره روان رفتن، یعنی هر چی دیگری گفتن شما بگید چشم. مرحوم صاحب مدارک از این ره رو هاست. کمتر اتفاق می افتاد که این جور در برابر علام بیستن و بگن هازا قیاس محض. خب متأخرین آمدن هم کبرا را نقلی کردن هم صغرا را نقلی کردن و زیر همین ها آب بستن. مرحوم علامه در مختلف که فرمود کفاره دین است این صغرای قیاس و دین الله اولاست این کبرای قیاس، یه چند تا روایتی که ثابت بکند کفاره دین است و ثابت بکند که دین الله اولای به قیاس است دو مختلف و سایر فرماشاتش دیده نشد. اما متأخرین آمدن این رو باز کردن، صغرای مسئله رو با روایت حل کردن، کبرای مسئله با روایت حل کردن و زیر همه را آب بستن. گفتن اما این که کفاره دین است، برای این که بالاتر از کفاره خود نماز است. چرا؟ برای این که تکالیف سه قسم است، تکالیف عبادی، یا مالی محض است که انسان باید قصد قربت بکنند مثل خمس و زکات، یا عبادی صرف است نظیر صوم و صلات. اگر هم تلفیقی باشد مثل کفاره، در حقیقت کفاره مثل خمس و زکات است، یک مالی است که باید در هنگام ادا قصد قربت بشود. خب اگر عبادی محض دین شد، این ملفق از عبادت به مال به طریق اولا دین است. در باره روایات نماز وارد شده است که نماز دین است. روایاتی که دارد وقتی اول وقت شده است، شما اول وقت فرصت رو غنیمت بشمارید، به فکر کارهای دیگر نباشید، برای اینکه دین خدا رسیده است، وقت ادای دین خدا است. این قسمت از روایات تو که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است تو وسایل هم آمده، اما شاید تو این باب این روایت نباشد. اون روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده این است که وقتی و هنگام نماز می شود، فرشتگان الهی از طرف ذات اقدس اله ندا می دهند که قوم و اله نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بسلواتکم. این تو وسایل هست، چون که مرحوم صدوق تو ملای از دور نقل کرده. یعنی وقتی نماز که فرا می رسد، فرشتگان خاص الهی اعلان می کنند، می گن برخیزید، اون آتش هایی که روشن کردید با نماز ها خاموش کنید و این آتش ها رو دوشتونه و اگر بر شما مسلطه منتها شما نمی بینید. قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بسلواتکم. این نماز یک ماشین آتش نشانی، هر کسی نه آتشا خودش خاموش میکنه. بر تقدیر در روایات اول وقت آمده است وقتی که وقت فراسید، فلا تؤخرها اون نماز را برای اینکه هنگام ادای دین خداست. خب طبق این روایت نماز شده دین الله. روایت دیگری که شخصی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که من نماز قضا به ذمه دارم و سحر هم هست، من اگر نماز قضا را بخوانم اون نافله شب از دستم در می رود، چه کنم؟ فهمون نماز شب را بخوان، نماز شب را بخوان، این نماز قضا را بعد انجام بده. اون شخصی که از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه سوال می کند، میگد به این که نماز قضا و دین الهی بر عهده من است، من بدهکارم، آیا با اینکه بدهکارم نماز شب بخوانم یا نخوانم؟ همون بله، نماز شب بخوان، اون دین رم بعد بده، اون نمازم بعد قضا بجا بیار. خب در اینجا قضای نماز شده دین خدا، در اون روایت ادای نماز شده دین خدا. پس صلات چه ادایش چه قضایش دین الله. وقتی صلات دین الله بود، کفاره به طریق اولا دین الله هست. این که جنبه مالی دارد، که خمس و زکات به طریق اولا دین الله هست. این که عبادی محض است دین شده، اون که ملفق از عبادت و مال است به طریق اولا دین است. پس صغرای قیاس را این روایات تأمین می کند. کبرای قیاس روایت خصعمیه است که در کتاب حج آمده، که صاحب عروه رضوان الله به گوشه از مضمون این روایت اشاره میکنند در قسمت حج. اون جریان خصعمیه این است که این زن آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که ان ابی قد ادرکته فریضه الحج شیخا زمنا، پدرم در دوران سالمندی حج بر او واجب شد، یا قبلا بسن واجب شده بود و همکنون یک پیرمرد فرتوتی است که توان حج را ندارد، نمیتواند حج کند. آیا من از طرف او حج بکنم کافی است یا نه؟ مشکلش حل میشد یا نه؟ طبق این نقل وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این زن خصعمی، که این روایت به عنوان روایت خصعمیه معروف است، فرمود آری اگر از طرف پدرت حج بکنی قبول است. اونگاه دو جمله اضافه کرد، فرمود اگر دینی بر عهده پدرت بود، تو اگر اون دین را ادا می کردی ذمه پدرت تبرئه نمی شد. یک جمله. جمله دوم، دین الله احق بالقضا احق من ان یقضا. این جمله دوم، این دین الله احق بالقضا یا احق من ان احق ان یقضا، هر دو مطلب علامه را ثابت میکند. یکی این که کفاره دین است، یکی این که اگر دین خدا تبرع پذیر است، خب کفاره به طریق اولا تبرع پذیر است. پس صغرای قیاس که کفاره دین است از اون روایات برمی آید، کبرای قیاس که دین الله را با تبرع می شود ادا کرد از این روایت برمی آید. گذشته از این، در خصوص مسئله کفار هم روایت هست، اما این که اشاره شد در کتاب حج، صاحب عروه رضوان الله تو بحث حج وقتی که به این قسمت مراجعه فرمود، اگه کسی مستطیع بود و مرد و حج انجام نداد، باید از طرف او حج انجام داد، آیا اون مال حج را از سلس میگیرن یا از است؟ در اون قسمت کتاب حج این مطلب مطرح است. عده میگوین که اجرت حج را از اصل مال میگیرن نه از سلس. چرا؟ برای روایت خصعمیه، چون روایت خصعمیه دارد به اینکه این دین است، دین الله حق و نیوزا، و دین مقدم بر سلس است. اول دین میت از اصل مال گرفته می شود، بعد مال تسلیس می شود. حالا ببینیم که عبادت های مالی مثل عبادت های بدنی است یا نه. در خصوص عبادت های مالی این سخن را بعضی گفتن. مرحوم به صاحب عروه رضوان الله علیه در فصل پنجم کتاب حج که به عنوان وصیت بالحج است، اونجایی رو دارن میفرمان به این که اذا اوصا بالحج فین علم انه واجب اخرج من اصل ترکه و این کان به عنوان الوصیه فلا یقال مقتضا کونه به عنوان خروجه من الثلث، نعم لو سرها به اخراجه من الثلث اخرج منه، فین وفا به و لا یکون زائد من الاصل ولا فرق في الخروج من الاصل بين حجه الاسلام والحج النجدي والافسادي لانه باقسامه واجب مالي واجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الاصل ما ان في بعض الاخبار ان الحج بمنزله الدين. این روایت خصعمی است. خب در خصوص این مساله هم، یعنی جریان کفاره، روایت مخصوصی است که قبلا هم خونده شد. اون روایت دوی باب هشتی از ابواب ما یمسکان حسائم است. که این روایت مکرر خونده شد که در بعضی موارد حمل بر تقیه شد. اون روایت این است: انا ابی عبدالله علیه السلام انهو سویل ان رجل افتر یومن من شهر رمضان متعمدن. اونگاه حضرت این قصه اون اعرابی رو نقل کرد. فقال ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله فقال ما لك قال النار يا رسول الله قال و ما لك چرا استحقاق آتش پیدا کردی از آتش میترسی؟ عرض کرد که وقعت على اهلی در حالت روزه. حضرت متصدق و استغفر. فقال الرجل هو الذي عدم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتر من تن فيه 20 ساعا تكون يكون 10 اسبوع بساعنا فقال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا تن فتصدق به. تا پایان این روایت که مکرر این روایت خونده شد. پایانش کلمه فقال یا رسول الله الا من اتصدق بعد اخبرتو که انه لیس فی بیت قلیل ولا کثیر قال خذه و اطعمه یا لک واستغفر الله ففلما خرجنا قال اصحابنا انه بدا بلیت فقال اعتق او سم او تصدق. اون که اصل کفاره خصال سلاس است. الان بحث در این است که چی واجب است، بحث در این است که در مقام امتثال تبرع کافی است یا نه. و این که گفتم اصحاب ما خارج شدن، از کی خارج شدن؟ این رو حمل بر تقیه کردن، در بحث تخییر گذشت که اصلا کفاره در این گونه از موارد هست یا نه. به همین مناسبت این رو بر تخییر تقیه حمل کردن، چون این بعضی اصحاب ما که گفت انه قاله معلوم است کی گفته و اون بعض کی بوده، از هر دو جهت مشکل داره. خب الان بحث در این است که حضرت مالی به او داد فرمود بینه این که اینم کفارت. خب پس معلوم شود که تبرع جایز است. اگه تبرع جایز نبود این کار نمیشد. اینم شاهد مسئله. مهمترین دلیل مرحوم علامه و کسانی که احیانا هم فکریشونن همون اون قیاس منطقی است که صغراش روایت معین کرده، کبراش هم روایت معین کرده که کفارت دین است و دین حق و انیازه است. اما خصوص این روایتی که در باب هشته است، این مستحضری است، کار به تبرع ندارد، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه داد، حالا یا اباحه کرده برای او یا تملیک کرده، اینکه تبرع نیست. این شخص با اراده خود قصد قربت قصد این عنوان دارد این رو کفاره میده، اینکه تبرع نیست. تبرع آن است که دیگری از طرف آدم انجام بده. اگر سخن در این بود که حتما انسان با مال خود کفاره بده، این روایت در رد او کافی بود که لازم نیست انسان از مال خود بده. اگر دیگری مال رو به انسان بده بگوید این رو بگیر کفاره بده، کافی است. اما اینکه تبرع نشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از طرف این شخص کفاره نداد، به او فرمود خذه و تصدق، اینو بگیر و صدقه بده. مثل اینکه کسی به یک مکلفی که کفاره و رو واجب است مالی رو میداد بگه این مال رو بگیر و کفاره بده. و احیانا اگر برخی به این روایت استشهاد کردن، شاید عنوان این باب که مرحوم صاحب وسائل هم از روایت چنین برداشتی کرد، اینها رو مثلا ذهن اینها رو مخشوش کرد، این عنوان برداشت خود مرحوم صاحب وسائل است. یعنی باب هشته از ابواب ما یمسک عنه الصائم عنوانی دارد که این عنوان با این معنون هماهنگ نیست. عنوان باب این است که ان باب و ان من افطر یوما من شهر رمضان عمدن وجب علیه مع القضا کفاره مخیره اتق رقبه او صوم شهرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا لكل مسکین مد فان عجز تصدق بما یطیق. این تمام شد، این برداشتشون از روایت درست. اما فهمید به این تبرع احدون به تکفیر عنه اجزعه. خب از کجای این روایات تبرع در میاد؟ فرمود اگر کسی از طرف مکلفی که عهده‌دار کفاره است تبرعاً کفاره او را بدهد کافی است. از کدوم روایت در میاد؟ و له ان یاکل هو و عیاله حین ازم الاستحقاق. نظر شریف صاحب وسائل این شد که این روایت اعرابی از باب تبرع است، که تبرع نیست. اون دو تا مطلب که فرق بین اهدا، تبرع، استناب چیست که برای روشن شدن مبادی تصوری بحث بود، و روایت دیگر که لازم نیست کفار از مال خدا آدم باشد از مال دیگری که مطلب دیگر بود، اینا دو تا عنصر محوری جدای از همان. این روایت دلالت میکند بر فرض تمامیت صدر و ساقش، دلالت میکند که لازم نیست کفار از مال خود مکلف باشد، میتواند به اجازه دیگری از مال دیگری استفاده کند و همون رو کفاره بپردازد، ولی خودش دارد کفاره میده، خودش دارد قصد عنوان در قلب اوست، قصد قربت در قلب اوست. خب پس به این روایت نمیشه استشهاد کرد، عمده هم اون روایات اون باب است. بله نه خذ هو و اطعم هو ایاله هو و تخصق هو و تصدق، در حقیقت اون است، اون زیر شرح همین است. اصلش این است که این رو بگیر و تصدق. عرض کرد که من به کی صدقه بدم، به کی محتاج تر از خودم کسی نیست، همون درباره خودت صرف بکن. نه این که یعنی همون که به خودت میخورانه کفاره است، داره کفاره میدی. یه وقت است که زید نیازمند را اطعام میکنی، یک وقتی خودت را اطعام میکنی که نیازمندی. من به تو دادم که به فقیر بدهی، یکی از فقرا خودت هستی، خوب به خودت بخوران. این در حقیقت تبرع در تکفیر نیست، این ترخیص است که شخص از مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفاره خود را بپردازد. خب عمده همون استدلال اول مرحوم علامه است، روایتی که نماز را دین می داند. این چنین نیست که احکام دین بر او بار باشد، که یک واجب توسل مالی توسلی باشد، یک اگر دارند باید بپردازند، و اگر ندارند اون دائن اون طلبکار باید سر بکند تا مدیون توانمند بشود بر اساس این کان و زو اسرتن فنظرتون را میگذره. این تقریب ذهنی است، نه تنزیل شرعی که صلات و منزله دین باشد. خب اگر صلات و منزله دین باشد، چطور این روایت که در خصوص صلات آمده احدی به فتوا نداد؟ مگر هیچ زنده نماز او را تبرعاً کسی میتواند بخواند؟ کفاره که مورد روایت نبود. شما از باب صلات گفتید، القا خصوصیت کردید، گفتید فرق بین نماز و غیر نماز نیست. بسیار خوب، در خصوص نماز که کلمه دین وارد شده است، احدی از فقها به این فتوا نداد که نماز کسی را در حال حی دیگری بخواند. شما میگید فرق بین نماز و کفاره نیست، روایت درباره نماز آمده و از اونجا تعدی کردید به باب کفاره. خب خود مورد روایت که مورد عمل احدی نیست که. اگر گفتن این دین است، نظیر سایر تعبیرات که انسان بدهکار است باید رهن بدهد، خود او رو گرو میگرن، کل نفسه به ما کسبت رهینه، کل امره به ما کسبت رهین، وقتی مدیون است باید گرو بسپارد، گرو مالی قبول نمی کنن، خود آدم رو گرو میگرن. این تعبیرات کلامی است، این تعبیرات فقهی، وگرنه در خصوص صلات هم باید شما فتوا میدادید، در حالی که عهدی اونجا فتوا نداد. پس نه اون روایتی که میگوید وقتی اول وقت فرا رسید است نمازتون را بخوانید چون نماز دین خداست، نه اون روایتی که کسی از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند من دین خدا بر عهده من است، من نماز قضا دارم، آیا نماز شب بخوانم یا نه، حضرت فرمود نماز شب بخوان، نماز قضا را بعد بخوان، هیچ کدام از اینها ثابت نمیکند که این تنزیل فقهی است، یعنی از صلاتو دینون تا اینکه شما احکام دین را بار کنید. و اما کبرای مسئله که دین الله حق من الیقظا، این روایت خصعمیه است، روایت خصعمیه عامی است، سند ندارد. وقت شما بخواید احکام فقهی دین را بر کفاره بار کنید، اون هم در جریان کفاره که یک امر مالی است بار کنید، به شهادت این روایت بی سند و دین الله احق من یقضا. بنابراین چون نه صغرا سند دارد نه کبرا سند دارد، از این جهت صاحب مدارک در مدارک نسبت به الله میگوید این حرف قیاس و محض. و اما اینکه گفتید در اولویتی که ادعا کردید ممنوعتون، چرا اولویت ممنوعتون؟ برای اینکه دین مردم، دین مردم یه واجب توسلی است، و اما کفاره دین عبادی است. فرمایش صاحب مدارک در مدارک است که ول اولویت المدعات ممنوعتون، چرا؟ فإن التكفير نوع من العباده، این صغرای قیاس، و من شأن العباده ان لا تقبل النیابه. از این طرف ما یه قیاس دیگه داریم که الکفاره تو عبادتون و العباده تو لا تقبل التبرع، الکفاره تو لا تقبل التبرع. خود شخص باید قصد قربت بکنه تا کامل بشود. عبادتی که تبرع پذیر نیست، اینم همینطور است. و چه اولویتی دارد؟ بعد باز به همون مسئله اصولی در پایان بحثی اشاره میکنم. بفرمایید به جمله فاسقاط الواجب به فعل من لم يتعلق به الوجوب يحتاج الى دلیل. امر متوجه این شخصی است که افطر فی شهر رمضان متعمدا، دیگری بس طرف او بخواهد کفاره بدهد ذمه این را تبرئه بکند، دلیل میطلبد. بنابراین تا اینجا نه برهان عامی که از طرف مثلا شیخ طوسی و علامه اقام شده است تام بود، قهرن تفصیلی که بین صوم و غیر صوم داده شد. صوم جایز نیست، کفاره اگر صوم باشه تبرع پذیر نیست وفاقا لئین من. غیر صوم جایز نیست، گرچه محقق در شرایع تبرع غیر صوم را تجویز کرده است. الحمدلله رب العالمین.